بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين انه خير ناصر ومعين. خدا شکر برای سپاسگزارم توفیقی شد که امشب در دارالمؤمنین درگس خدمت شما عزیزان و مؤمنین شرف حضور دارم و تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه و پیشاپیش عید نیمه شعبان، عید میلاد حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. محضر شما عزیزان و پیروان انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهم السلام، به این امید که توفیق داشته باشیم راهرو صدیقی برای این امام بزرگ باشیم و هرچند قدمی کوچک اما در حد توانمون در راستای زمین سازی برای تحقق ظهور حضرت برداریم تا حضرت باری تعالی منت بگذاره و در ظهور حضرت حجت تعجیل بفرماده شد. توفیق شد امشب من برای عرض ادب به محضر مردم شریف درگز و به محضر خانواده شهید عزیز صیاد شیرازی شرفیاب بشم و از همه مهمتر این که حقی که شهید صیاد شیرازی برگردن من داره و در اون دوره که توفیق شاگردی و همکاری ایشون رو داشتم این حق رو گوشهش رو از این طریق ادا کنم که به نسل جوان امروز کشور به ویژه همشهریان این شهید سعید جوانان عزیز درگز این ابعاد شخصیتی مالک اشتر حضرت آقا رو یعنی صیاد شیرازی رو ترسیم و تبیین کنیم در حد بضاعت خودمون. این توفیق رو که خدا نصیبم کرد سپاسگزارم و از خدا میخوام و خواستم که ما در راه خودش به همون ثبات قدمی که صیاد شیرازی رسیده بود ما رو هم به همون برسونه. در محضر علما و فرهیختگان در این جلسه و به ویژه در محضر جوانان عزیز ترسیم شخصیت عظیمی مثل صیاد شیرازی ترسیم ساده ای نیست. امروز جامعه ما همونطوری که این دوست جوانمون فرمود تحت تأثیر دستور سازمان حکومت تروریستی ایالات متحده یعنی خود کاخ سفید که سازمان رسمی و نهاد رسمی یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در جزء گروه‌های لیست گروه‌های تروریستی قرار داده و بی سابقه ترین نمونه ایست که در دنیا دیده شده، ما ابطال این طرح ایالات متحده رو با گرامی داشته شهید صیاد شیرازی اعلام میکنیم. اون ابطال هم اینه که صیاد شیرازی شهید ترور گروهکی به نام سازمان منافقین خوانده شد که اون گروهک تروریستی امروز در اروپا همایش های بزرگی برگزار میکنه و از دولت آمریکا جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ میاد کنار مریم رجوی و از اونجا برای سازمان تروریستی منافقین که 17,000 شهید روی دست مردم ما گذاشته، یکی از اون 17,000 شهید شهید والا مقام صیاد شیرازی هست. آمریکا که خودش یک دولت تروریستیه و بر محیط تروریستی رشد کرده امروز سپاه رو یک گروه تروریستی اعلام میکنه. البته میدونید سال گذشته دونالد ترامپ در یک سخنرانی رسما ملت ایران رو ملت تروریست لقب داد، از این کلمه استفاده کرد تروریست نیشن یعنی ملت تروریست ایران. حالا پارسال که رسما همه ملت ایران رو تروریست خوان جوابی نگرفت، تصمیم گرفته حالا قطعه قطعه کنه. امروز سپاه رو جزء گروه تروریست قرار میده. پس فردا مطمئن باشید بقیه اقشار و جامعه ما رو هم تروریست میخواند. اما ما ملتی هستیم که بر سر عهدی که با خدا بسته ایم که در قرآن فرمود من المؤمنین رجالم صدقوا ما عاهد الله علیه، ما عاهد الله، عهدی که این از بین مؤمنین، از بین مردم، اون رجالی که صادقانه این عهد رو بستن مثل سیاد شیرازی، این ملت 80 میلیونی یک عهدی با خدا بستن، بر سر اون عهد هستند. ولذا اطلاع قید ملت تروریست به مردم ایران یا قید سازمان تروریستی به سپاه دردی از ایالات متحده دوا نمی کنه. آمریکا همونطوری که اشاره کردن دوستان در 1803 به وجود اومده حکومتش و یک پارچه شده. 1803 میشه 2000 میشه 200 و تقریبا 16 سال پیش. در 1803 216 سال پیش آمریکا یک پارچه شکل گرفته. 200 سال قبلش آمریکایی‌ها پوست کله سرخپوستا رو کندن. آمریکایی‌ها آمریکایی نداره، اینا همه انگلیسی هستند. انگلیسی‌ها، اسپانیایی‌ها، فرانسوی‌ها ریختن تو سرزمین سرخپوستا. از 500 سال پیش زمان کریستوف کلمب 200 خورده سال میلیمتر به میلیمتر این سرزمین بزرگ رفتن، طلاها رو غارت کردن، چون پر از طلا بود این سرزمین به صورت به قول امروزی ها آمریکا، اون روز اسمش آمریکا نبود. این سرزمین سرخپوستا طلاش رو غارت کردن اروپایی ها و پوست کله سرخپوستا رو کندن، اسمش رو بعدن گذاشتن آمریکا. 250-60 سال کندن پوست سرخپوستا طول کشید تا تونستن در 1803 یعنی 216 سال پیش دولت آمریکا رو به وجود بیارن یک بار، چه زمان تاماس جفرسون. امام میفرمود آمریکا تروریست به ذات، یعنی ذاتش تروریستیه. ام الفساد قرن، استکبار جهانی و به قول معروف ما وقتی میگیم آمریکا تروریست به ذات، ام الفساد قرن، استکبار جهانی، یعنی برای خودش مقام کبریایی قائله، این کشور رو یک کشور در واقع مستکبر میشناسیم، مانند ابلیس که مقام استعلایی برای خودش قائل بود. این کشور تروریست به قول امام تروریست به ذات که مادر فساد، ام الفساد قرن. امام میفرمود ام الفساد قرن. امروز بلند شده اعلام میکنه که سپاه تروریسته، ملت ایران تروریسته. اگر ترور یعنی ایجاد وحشت در کسی و تروریسم از این منظر یعنی اینکه نیروی ایرانی، سپاه و مردم ایران توانستن در دل مستکبرین عالم یعنی ایالات متحده وحشت بیافکنند، خب این که تروریسم مقدسه، این خیلی هم اتفاقا خوبه. و آمریکا اگر فکر میکنه با انگ زدن میتونه ملت ایران رو از راه بدر کنه، ما امشب در جلسه جمع شده ایم که شهید ترور یعنی سیاد شیرازی رو یاد و خاطرش رو بعد از 20 سال گرامی بداریم. و وقتی مالک اشتر علی رو نمیتونستن در میدان جنگ از پسش بر بیان، دم در خونش شهید کردن. خب خبر دارید که ایشون راننده نداشت، محافظ هم نداشت، تنها سپهبد انقلاب اسلامی، سپهبد قرنی که اول انقلاب بود و ترور شد شهید شد، ایشون سپهبد قبل از انقلاب بود. در انقلاب اسلامی در فرماندهان ارتش و سپاه تنها کسی که به درجه سپهبد رسیده شهید صیاد شیرازی است. لذا تنها سپهبد انقلاب، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، راننده نداشت، محافظ هم نداشت، ماشین رو از در خونه داشت می آورد بیرون، در رو داشت باز می کرد ماشین رو بیاره بیرون دوباره در رو ببنده. اون منافق در لباس یک رفتگر شهرداری داشت جارو می کرد جلو در جلو خیابون رو، آمد نزدیک شد، یعنی مشکلی داره، نامه‌ای می خواد بده، صیاد شیرازی مقام مسئولی است، شاید بتونه کاری براش بکنه. آمد جلو، نامه رو به صیاد شیرازی داد و وقتی که ایشون نامه رو گرفت که نامه رو بخونه، به عنوان یک مدیر مردمی، یک مالک اشتر مردمی حضرت آقا، در مدتی که ایشون داشت نامه رو میخوند ببینه اصلا موضوع چیست، اون منافق اسلحه رو از زیر لباسش کشید و سه تا گلوله به سر و سینه ایشون شلیک کرد و ما رو از وجود انسان عظیمی که اگر امروز بود در طول این 20 سال گذشته منشأ برکات و خدمات مضاعف‌تری بود و امروز امثال قاسم سلیمانی ها بازوی پرتوانتری مثل صیاد در عرصه داشتن و قطعا این تأثیر در نابودی خطی که جنرال ماتیس در طول 6-7 سالی که در سوریه فرماندهی سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا که در کل منطقه به قول اونا خاورمیانه فرماندهی میکنه و ترامپ سال گذشته گفت 7 تریلیون دلار ما به این بودجه دادیم، نیروی زمینی دریایی هوایی و همه امکانات هم بهش دادیم، اما در مقابل نیروهای ایرانی شکست خورد و در مقابل قاسم سلیمانی و نیروهای ایرانی به گونه ای ذلیلانه عمل کرد که امروز ما رئیس جمهور آمریکا وقتی وارد عراق میشویم باید چراغ‌های هواپیمامون رو خاموش کنیم، دزدکی وارد بشیم. 7,000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار در سوریه خرج کردن، از نیروهای مدافع حرم ما شکست خوردن. اگر ماتیس چنین ضربه شستی از نظامی های ما خورد، اگر صیاد شیرازی می بود، منشأ برکات و خدمات عظیم تری بود. یک مدیر مردمی، یک فرمانده مردمی که مردم دم در خونش می ایستادن که نامه بدن مشکلاتشون رو مستقیم بگن و از همین راه هم استفاده کردن برای ترورش. من البته همونطور که 20 سال پیش این موضوع مخدوش بود که فقط سازمان منافقین توانسته باشه صیاد رو ترور کنه، به احتمال زیاد دستهایی در داخل همراهی این سازوکار رو داشتن، چون درجه سرلشگری صیاد شیرازی آمده بود و صیاد شیرازی بعد از یک مرحله‌ای پست و جایگاه و مقام مهمتری مد نظر بود که ایشون اشتغال پیدا کنه. در دوره سال 1177-78 که اوج مظلومیت حضرت آقا محسوب می شد و جریانات غرب‌گرایی که بخش عمده ایشون امروز فرار کردن در وی او ای و بی بی سی فارسی زن و مردشون رو می بینید، بیش از 300 نفری که پناهنده شدن، اینا روزانه روزی 6 شبهه در دین در روزنامه و نشریاتشون منتشر می کردن و ضربات جبران ناپذیری سعی کردن به اسلام و انقلاب بزنن. در مقابل چنین حجمه‌ای که هنوز نیروهای فکری فرهنگی انقلاب در صحنه جنگ نفت به خوبی ظاهر نشده بودن بتونن جواب اونا رو بدن، ارکان اصلی انقلاب توسط نیروهایی که شکل می‌گرفت تعداد افراد معدودی ولایت مدار محکم و قرص بود که یکیشون صیاد بود، لذا دشمن ساخت یافته صیاد رو از ما گرفت و این نکته هست و ما این پرونده رو باید باز نگه داریم. همونطور که ماجرای انفجار حزب جمهوری و به خصوص ماجرای انفجار 8 شهریور و شهادت رجایی و باهنر همچنان در ماجرای کشمیری مبهمه که بعضی از گروه های سیاسی دخالت داشتن یا نه، که برای کشمیری تابوت سازی کردن و روز قبل از اون انفجاری که مشاور در واقع دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، کشمیری دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بمب برد گذاشت زیر میز رئیس جمهور و نخست وزیر، یعنی رجایی و باهنر، همه رو شهید کرد با رئیس پلیس مرحوم شهید رئیس دستشه. شما تصور کنید که این فرد قرار بود روز قبل این بمب رو ببره حرم توی خود اتاق امام راحل و امام رو شهید کنه. خب خواست خدا بود که به نتیجه نرسه، روز قبل این کیف رو با خودش میبره به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، پشت سر شهید رجایی میره داخل، اعضای هیئت دولت اعضای کابینه که میرن داخل، اون پاسداری که اونجا جلوی جماران میگشته کیف ها رو میگه من کیف شما رو باید بگردم، میگه بابا من دبیر شورای عالی امنیت ملی هم، میگه تو هر کی میخوای باشی من باید کیف تو رو بگردم، نمیذارم بری داخل. کشمکش میشه، شهید رجایی که رئیس جمهور بود یکم رفته بود جلوتر، برمیگرده میگه چیه، میگه که این کیفشو نمیده من بگردم. شهید رجایی میگه خب بده من اون کیفو، از کشمیری میگیره میگه خب من میبرم داخل، یعنی من که قبول دیگه من رجایی هم میگه. اون پاسدار جایی که خواست خدا بود میگه که نه شما هم بخواد ببرید من باید اون کیف رو بگردم، من اینجا وظیفه‌م اینه که
کنترل کنم.
شهید رجایی که قلب و قشی در کار نداشت میگه بیا این کیف رو بگیر بگرد، تا دستش رو دراز میکنه کشمیری کیف رو هوا میقاپه قر میکنه، بر میگرده که نه من نمیدم کیف رو بگردی، چه به من توهین شد، من در شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی هستم، چرا میخوای کیف رو از من بگیری بگردی؟ ناراحت میشه بر میگرده، کسی اومده باشه دیدار امام حاضر میشه به خاطر گشتن کیفش برگرده، خلاصه بر میگرده اونجا مانع شد اون شخص پاسداری که داشت بازرسی میکرد که این فرد این کیف رو ببره، کیف رو فردا برد توی کابینه گذاشت زیر پای شهید رجایی و شهید ماهنر، این دوتا انسان بزرگ رو شهید کرد و رئیس پلیس رو شهید وحید دست شدید. بعدن یک جریان سیاسی برای همین کشمیری تابوت در اون مراسم تشییع جنازه گذاشت، گفتن که رجایی شهید شده، باهنر شهید شده، یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر، و رئیس پلیس شهید شده وحید دستشهری، و نفر چهارم که خود همین دبیر شورای امنیت ملی یعنی کشمیری. بعدن معلوم شد این عضو سازمان منافقین بوده، فرار کرده خارج از کشور و یک جریانی سعی کرد براش تابوت سازی کنه. در باره صیاد شیرازی هم این پرونده بازه، ما مطمئن نیستیم که صرفا کار سازمان منافقین بود. بعد سازمان منافقین در عملیات مرصاد از صیاد شیرازی ضرب شست دید و در اون ماجرای حمله‌ای که در قالب عملیات موسوم به مرصاد ما توانستیم اینا رو نزدیک کرمانشاه نگه داریم و شکستشون بدیم، شکست اینا با طراحی شهید صیاد شیرازی در اون عملیات در روزهای پایانی جنگ رقم خورد. معلوم بود که بگن آقا این یک انتقام شخصی بوده، سازمان منافقین اومده گفته که تو ما رو در عملیات مرصاد شکست دادی، ما اومدیم تو رو ترور کنیم. اما این خام‌اندیشیه کسی فکر کنه که در اون مقطع حساس که سازمان منافقین خیلی دیگر هم میتونست تو دستور کار ترور بذاره، چرا میره مستقیم سراغ صیاد شیرازی که آماده بود نقش جدی رو بگیره؟ خب میدونید ارتش جمهوری اسلامی فرماندهی کل نداشت، یه چیزی داشت به نام ستاد مشترک، رئیس ستاد مشترک انتخاب میشد بالا سر ارتش، فرماندهی کل ارتش میشد خود فرمانده کل قوا. قرار بود ارتش هم مثل سپاه صاحب یک جایگاه فرماندهی بشه به نام فرماندهی کل ارتش، و اگر در اون مقطع این جایگاه که ایجاد شد صیاد شیرازی که داشت درجهشو میگرفت میومد در یک جایگاه کلیدی به عنوان فرمانده کل ارتش، خب آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و دشمنان این ملت، صدام که هنوز توی بغداد بود، احساس خطر می‌کردن. این دشمنان با دشمنان داخلی، که این دشمنان داخلی تقویت موضع ولایت رو بر نمی‌تافتن، اینها توی چه فرایندی صدام به اصطلاح صدام این سازمان منافقین رو پشتیبانی میکرد؟ امروز توی چه فرایندی فرانسه و آمریکا و اسرائیل منافقین رو پشتیبانی میکنن؟ این هماهنگی همون موقع انجام شد و سپهبد شهید صیاد شیرازی رو از ما گرفتن. ما برای کلیت این قضیه هنوز معتقدیم باید تحقیقات گسترده صورت بگیره و کار روشن بشه، اجالتا میگیم سازمان منافقین ترور کرد. اما مطمئنیم که در درون جامعه ما کسانی این پالس، این کد، این نشانی رو دادن، این جهتگیری رو مشخص کردن تا صیاد، شخص امام جامعه، از وجود مالک اشتری به نام صیاد شیرازی محروم بشه. نقش صیاد شیرازی رو در دفاع مقدس شنیدید، اما نقش صیاد شیرازی در کار ستادی مقفول مانده. به دوستان عرض می‌کردم من چون توفیق داشتم از اواخر سال 69 تا سال 1375 5 سال و نیم در سازمان بازرسی نیروهای مسلح، وقتی ایشون هم معاون سازمان بازرسی نیروهای مسلح بود و بعدم که جانشین ستاد کل نیروهای مسلح بود، از مجموع نیروهای نظامی در ارتش، در سپاه، در نیروی انتظامی، وزارت دفاع و بخشی از نیروهایی که در بیرون نیروهای مسلح بودن، یک ترکیب 90 نفری از بازرسای ویژه رو ایشون ساماندهی کرده بود. من در طول اون 5 سال و نیم توفیق همکاری با ایشون رو داشتم، ماهی 3-4 روز این سازمان بازرسی این تیم رو تشکیل میداد. ایشون حکمی حضرت آقا به ایشون داده بود در 1168 که ایشون شد، خود حضرت آقا شد زنی و رهبر انقلاب اسلامی میخواست بدونه نیروهای مسلح که دستش هستن جوانبشون تا کجا گسترده است، کلیت حرکتشون چیست، یک گزارش کاملی دستشون رو بگیره. حکم رو به شهید صیاد شیرازی داد در 1169 سال بعد 69-70. حکم هم این بود، ستاد کل در پرانتز معاونت بازرسی، در یک بازرسی سراسری از نیروهای مسلح، از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، در حالت نیروی انتظامی تازه داشت ادغام می شد، و وزارت دفاع یک بررسی جامع برای من تهیه کنید ببینیم که اساسا نیروهای مسلح چقدر دامنه کار دارن، چیستن، کیستند. این بازرسی 5 سال و نیم طول کشید و وجب به وجب ایران هر کجا یک عنصر نظامی یا انتظامی بود ایشون با یک تیم 80-90 نفری اینجا رو بازرسی کرد و به ضرس قاطع به شما میگم حداقل 20-25% کارایی امروز سپاه، نیروی انتظامی، ارتش، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات به دلیل اون بازرسی صیاد شیرازی است. یعنی اگر امروز بین نظامی ها، سیاسی ها، اقتصادی ها و فرهنگی ها، نظامی ها توانمندترند در اقتصاد، جاده میزنن، سد میزنن، اتوبان میزنن، پارش ها میزنن، نیروگاه میزنن، در فرهنگ بهترین مجله ها، روزنامه ها، کتاب ها، تولید علم، فیلم های سینمایی کار نظامی هاست، در کار اجتماعی، در کار مردم امدادرسانی، همین وضعیتی که شما در قضیه سیل و زلزله ببینید ارتش و سپاه چقدر موثرن، تحولی که در نیروی انتظامی به وجود اومد، تحولی که در سپاه به وجود اومد، تحولی که در ارتش به وجود اومد، وزارت دفاع توانست حجم بسیار زیادی تسلیحات پیشرفته تولید کنه که یه نمونش موشک واسه خبر بدید. اینها حاصل اون بازرسی ویژه صیاد شیرازی بود. نقش صیاد شیرازی در کارآمدی مؤثر نیروهای مسلح امروز نقش بی‌بدیلی است که کسی درباره اون بررسی رو انجام نداده. انشاءالله ستاد کل نیروهای مسلح حاصل اون سازوکار رو انعکاس بده تا ما بهتر جوانانمون بدونن یک مدیر انقلابی وقتی دشمن میاد حذفش میکنه کارش چی بوده که حذف شده. از این رو وقتی بعد از 20 سال برمیگردیم پشت سرمون میبینیم 5 سال بازرسی صیاد شیرازی که فرم بازرسیش 3 بخش داشت. اول محاسن اون کس یا اون جایی که میرفت بازرسی میکرد، محاسن رو میدید، اهل مچگیری نبود. دوم نواقص رو بررسی میکرد، نواقص رفتی به اون فرد و اون مجموعه نداره، از بالاتر نقص وجود داره. سوم معایب، یعنی اخلاق بازرسی رو رعایت میکرد و جای جای نیروهای مسلح رو بررسی کرد، مثل کف دستش مشخص کرد و رهبری اطلاع داد اینجا اینجوریه، اونجا اینجوریه، اینجا باید اینجوری بشه، اونجا باید اینجوری بشه. خب میدونید بعد از جنگ نیروی قدس به وجود اومد، نیروی قدس سپاه بعد از دفاع مقدس به وجود اومد، سازمان بسیج، نیروی مقاومت بسیج بعد از جنگ به اسم نیروی مقاومت به وجود اومد، اون موقع یه جزء معمولی سپاه بود. این طرح‌های تحولی همه حاصل اون سیستم بازرسی بود. لذا نقش صیاد شیرازی در توانمندی و کارآمدی و اثر بخشی امروز نظام نقشی است بی‌بدیل. حداقل 20-25%، شاید بیشتر 30% کارایی امروز نیروهای مسلح به خاطر اینه که چشم بیدار رهبری یعنی صیاد شیرازی خستگی ناپذیر شبانه روز وجب به وجب کشور رو گشت با این بازرس ها، گزارش های خوبی تهیه کرد، نالایقه ها رو کنار گذاشت، بی تعارف توانمند ها رو ارتقا داد، برای بعد ندهیم فرماندهان ارتش و سپاه درجه های متعدد و مکرر درخواست میکرد. خیلی از این رو من تو جریان بودم دیگه. همین امیر سیاری که الان میبینید در ارتش مسئولیت بالایی داره، یادم توی یک بازرسی شب که جلسه جنبندی کارآمدی ها مطرح بود، همونجا درخواست درجه بالاتر ایشون رو از محضر حضرت آقا همونجا نوشت. بعضی از فرماندهان در ارتش و سپاه نقص جدی داشتن، بی تعارف کاستی ها، بی ارزگی ها، نالیاقت، به اصطلاح فقدان لیاقت ها رو برنمی‌تافت، کنار می‌ذاشت. علف های هرز رو از اون مزرعه و از اون زمین می‌زدود. محکم صلابتی داشت این بشر. ورودیش صبح که توی جلسه شروع میشد اینجوری بود، دستاشو اینجوری میگرفت، یک دعایی داشت که هنوز من این چیزی که ازشون گرفتم بعد از 27-8 سال هنوز تو قنوتم استفاده میکنم، هم توی قنوتش با صدای بلند میگفت، هم شروعش توی جلسات صبح اینجوری بود: رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدن که سلطانم نصیرا. این خواستش از حضرت حق بود: خدایا من وارد میشم به صدق، خارج میشم به صدق. صدق، صدق پیشان، که اخلاص به پیشانی نیست. دعای شهید صیاد اول جلسه آخر جلسه این بود: رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدن که سلطانم نصیرا. خب چنین انسانی وقتی شهید میشه، امام مسلمین میاد جلو تابوتش زانو میزنه، سرشو میذاره روی اون تابوت و اون تابوت رو میبوسه، که بعداً در مورد کسای دیگه اصلا تکرار نشو کنیم که بود. خب یک خاطره تعریف کنم برای تلطیف جلسه. این شهید حسن ترانی مقدم، من و شهید ترانی مقدم جوان‌ترین افراد تیم بازرسی بودیم. من 26-27 سالم بود و ایشون 23 سال سالش بیشتر بود. خب ایشون خیلی فوتبال بازی میکرد و شلوغی میکرد و توپ مینداخت جلو. شهید صیادم اذیت میشد، میگفت شما بازرسید، باید رعایت احترام کنید. این کارتونی پخش میشد به اسم چی بود؟ میتیکامان، این بازرس حاکم بزرگ. میرفتن این برابر تون کارتونه موقع تلویزیون پخش میشد. بعد این وقتی میرفتن یه جایی یه چیزی رو نشون میداد، میگفت میتیکامان بازرس حاکم بزرگ، یعنی کنترل. کسی که دوستان ما نمیدونه که سر سایه توی اتوبوس به شما نشسته، کارتشو گرفت به این دژبان درون داره پادگان ارتش بوده سوال گفت میتیکامان، ما بازرسای حاکم بزرگ، یعنی مقام معظم اربعین. شهید صیاد همه ما رو از اتوبوس آورد پایین، همه ما توی جلو در اون پادگان تو خیابون همه رو سینه خیز از این روحیای اینجوری. شهید ترانی مقدم خب خیلی اهل شوخی بود، همین پدر موشکی کشور. شهید صیادم خیلی منظم بود، صبح زود ساعت 4 نماز بلند میشد، میرفت نماز شبش رو میخوند، بعد نماز شب میرفت میدوید، ورزش صبحش انجام میداد، میومد برای نماز جماعت، خودش هم امام جماعت با ایستاد. 90 نفر بازرس بودیم، تقسیم میکرد تیم عملیات با هواپیما میرید جزیره سیری، اونجا بازرسی میکنید، سر ساعت فلان میاد تیم فلان موشک، میرید جزیره توم، شما میرید بندر عباس اینجا، شما میرید خاک، همه هم با دقیقه، این دقیقه کار انجام میشه، این ساعت انجام میشه، برمیگردید فلان ساعت میاد ارزیابیتون انجام میدید. این ساعت پدر اون در میاد، اینقدر منظم مرتب. حالا سه روز از بازرسی گذشته بود، به روز 4 و 5 میرسید همه دیگه میبریدن از بس کار سنگین بود. بعد که ایشون همه رو خون تیما رو تک تک شما این کارو میکنید، شما این کارو میکنید، برگشت سجاده شروع کرد اذان و اقامه بگه که نماز صبح شروع کنه. بعد گفت الله اکبر الله اکبر، دیگه فر حسن درن مقدم گفتش که با شهید صیاد بهشت محشور نشید صلوات، همه صلوات فرستادن و خندیدن. بعد شهید صیاد بعدش گفتش که خیلی دلت بخواد، گفت چی رو دلت بخواد؟ میگه که تو بهش میگه ساعت 7:20 میرید پیش حوریا، 7:30 برگردید میاد، این چه دیگه ولش نکرد. هر روز می‌خواستیم بریم بازرسی، میگفت خب تیم فلان میره، تیم فلان میره. شهید ترانی مقدم رئیس تیم بازرسی موشکی بود. به تیم سر شانیورات که مدیر گروه عملیات بود، یعنی با تیم‌های عملیات، من تیم عملیات ویژه بودم، ایشون شهید ترانی مقدم تیم موشکی بود، یکی از دوستان نیروی هوایی ارتش تیم هوایی بود، همین تیم‌های مختلف اینا همه زیر نظر یکی از دوستان ارتش بود به اسم تیمسار شاهینراد. شهید صیاد آخر سر میگفتش که تیمسار شاهینراد، این آی ترانی مقدم رفت پیش حوریا، یه 10 دقیقه اضافه بمونید. یه برش نمیدونم. حالا هر دوشون شهید شدن و هر دوشون الان حتما در عالم برزخ و انشالله در آینده در آخرت در کنار حوض کوثر از دست سید شما و اهل جنبه امام حسن و امام حسین سیراب میشن. دل شاد انسان‌هایی مثل سیاد شیرازی یا حسن تهرانی مقدم، دل شادشون یعنی شادیشون در دنیا و آخرت اینجوری رقم می‌خورد. یک انسان‌های سرزنده و تحولی که امروز در کشور می‌بینید حاصل عمل ایناست. حالا امروزی که دولت تروریست ایالات متحده ملت ما رو تروریست نیشن یعنی ملت تروریست خطاب میکنه و سپاه رو هم که در اصل 150-151 قانون اساسی نهاد قانون اساسی است، نهاد رسمی یک حکومت، این رو در لیست گروه‌های تروریست قرار میده، این نشون میده دیگه آخرین تیر ترکششون رو تونستن با این شیوه جلو ببرن. 40 سال انقلاب اسلامی، 40 سالی که در دوره هیچ کدام از انبیا چنین 40 سالی رقم نخورد، در دوره ائمه اطهار علیهم السلام چنین 40 سالی رقم نخورد و برای اولین بار دو تا عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، با همراهی یک ملت عظیم موفق شده اند که برای اولین بار حکومتی رو به نام دین تا یه جاهایی برسونن که نمی از دین برسه به مشاق مردم در ایران بجن. این قرآن عظیم رو که می‌بینید مظلومیت انبیاء عظام، 24 تا پیامبر، 24-5 تا پیامبری که در این قرآن نامشون آمده در 124 هزار نبی، حضرت نوح نبی مظلوم که قرآن می‌فرماد 1000 سال 50 سال کم، 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید، در انتها رفت گفت خدا یه کسی نمیپذیره، خدا فرمود برو کشتی بساز. مسخرش میکردن توی بیابون، آب نیست تو داری کشتی میسازی؟ وقتی کشتی ساخت یک باد وحش نجات پیدا کرد، یعنی از هر کدوم از حیوانا یه جفت داخل این کشتی بذار که بعد از اون طوفان این حیوانا بیان روی زمین زاد و ولد کنن. 950 سال تلاش یک نبی، نجات یک باد وحش. ابراهیم خلیل 1000 سال بعد، در 4000 سال پیش، در همین شهر نجف که بارگاه ملکوتی امام علی علیه السلام هست، یکم پایین‌ترش شهری بود به نام اور، نمرود اینجا شرک و بت‌پرستی رو نهادینه کرده بود، حضرت اومد رفت بتاشون رو شکست، جوان بود، جوان 17-18 ساله، بتاشون رو شکست، حضرت رو گرفتن انداختن توی آتیش، خدا آتیش رو براش گلستان کرد. وقتی از این نجف میرفت به سمت فلسطین که اون شهر الخلیل، شهر ابراهیم خلیل که الان به اسم الخلیل فلسطین هست رو بنیان بگذاره، حضرت با خانوادش میرفت، کسی دور و برش نبود. این فضایی که در مظلومیت انبیا میبینیم که عمل کردن، یکی پس از دیگری شهید شدن، امکان حکومت حق به وجود نیامد، استثناء حضرت سلیمان و حضرت داوود رو بگذاریم کنار یا دوره کوتاه حکومت پیامبر خودمون رو، انبیا امکان تحقق حکومت در دوره اونها به وجود نیامد. در دوره ائمه دو تا امام ما، یکی امام علی علیه السلام 4 سال، یکی امام حسن علیه السلام 4-5 ماه، میدونید با چه کیفیتی این دو تا بزرگ شهید شدن. بقیه ائمه که این مدت محدود حکومت هم گیرشون نیامد، امام 12 هم که به غیبت کبرا رفتن، امام اول دوم سوم 50-60 سال عمرشون بود، امام 10 و 11 یکیشون 40 سال، یکیشون 25 سال توی جوانی امام عسکری رو شهید کردن. حضرت حجت هم که میخواستن تو کودکی موقع وضع حمل مادرشون از بین ببرن، خب خدا اراده کرد ایشون اول غیبت صغرا بعد غیبت کبرا، جان ائمه در خطر بود، هستن حکومت تشکیل دادن پیشکش. 3 تا ادعا پارسال هنگامی که جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی برگزار شد مطرح کردیم. ادعای اول این بود که این 40 سال در دوره هیچ پیامبری و امام معصومی تکرار نشد. ادعای دوم این بود که این تعداد انسان فرهیخته و متدینی که الان در این مسجد عظیم از برادران و خواهران گرامی در درگز حضور دارن، فقط در همین مسجد، در مسجد قریشی ها اینجا الان حضور دارن، هیچ پیامبری و امام معصومی این تعداد آدم همراه نداشت. سندش قرآن، تاریخ انبیا، اینم تاریخ ائمه. نوح نبی آخرش با بابش هم راش نجات داشت. ابراهیم خلیل با خانوادهش بلند شد رفت فلسطین. پسرموش که همراهش بود تو مسیر تو کشور اردن جدا شد حضرت لوط. 5 تا شهر کوچیک بود، عملش شنی همجنس بازی انجام میدادن، رفتن اونجا که اونا رو دعوت کنن حضرت لوط و خانوادهش. 30 سال دعوت کردن اون قوم اردن، همین کشور اردن، نپذیرفتن. ملائک عذاب آمدن گفتن با دو تا دخترات برو بیرون از اینجا. حضرت لوط با دو تا دختراش رفت بیرون، اونجا رو خدا زیر و رو کرد، کسی به جایی نمید. قوم هود حضرت برو بیرون، اونجا رو زیر و رو کرد. قوم صالح شطره رو از بین بردن، حضرت رو خدا آورد بیرون، اونجا رو زیر و رو کرد. عمده انبیا قومشون نابود می شدن. اونی که خیلی نیرو همراهش بود، یعنی حضرت موسی کریم که از مصر بنی اسرائیل آورد بیرون، اینا آمدن تو صحرای سینا اون معجزه ها رو دیدند که حضرت عصاشو میزد دریا میشکاف، آمدن گوساله پرست شدن توسط سامری. خدا بهشون کرد به حال خودشون 40 سال تو صحرای سینا دور خودشون میچرخیدن. حضرت عیسی، حضرت موسی کریم کسی رو نداشت. اندازه جمعیتی که الان اینجا توی مسجده نه. حضرت عیسی 12 نفر کلن حواری داشت. همینا لوش دادن که حضرت رو خود مسیحی ها میگن به صلیب کشیدن. پیامبر اسلام در بدر چند نفر نیرو داشت؟ 70 در احد، در خندق از اون 3000 نفر چقدرشون بعدا ضد انقلاب در اومدن؟ امام علی علیه السلام توی صفین کیو داشت؟ یه اشعث ابن قیس بود، کل سپاهی که تو دست خودش عمار کشیده شد. بگو مالک برگرده. در کربلا که معرف حضور شما هست دیگه، کلن 72 نفر که شهید شدن، از علی اصغر 6 ماهه تا مصطفی بن اوسجه. از خانوادم که به اسارت رفتن 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر که بوده باشن میشه 120 نفر، 110 نفر، 130 نفر. 130 نفر چقدر این جمعیته؟ بقیه ائمه اونم نداشتن. همین مشهد الرضا، بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه السلام، میدونید وقتی حضرت رو به اجبار آوردن به طوس، مأمون عباسی، حضرت کسی رو نداشت که بیاد بگه بابا منو دارن اجباری میارن، من ولایت عهدی رو به اختیار نپذیرفتم. 37 تا خواهر و برادر بودن فرزندان امام کاظم علیه السلام، 37 تا خواهر و برادر بودن، یکیشون امام رضاست. اینا راه افتادن برن به مردم در منطقه بگن آقا برادر ما رو به اجبار بردند. یکی از برادرها رفت یمن، یه برادر و خواهرشون رفت مصر، الان مرقدشون تو مصره. 34 تاشون اومدن ایران. خود حضرت رضا که بارگاه ملکوتیشون توی مشهده، یه خواهرشون میدونید که توی قوم حضرت معصومه سلام الله علیه، یه برادرشون شیراز هم حضرت احمد ابن موسی، یه برادرشون تهران امامزاده صالح، یه خواهرشون رشت، 2 تا از خواهران حضرت توی جمهوری آذربایجان مرقدشون، یکی از برادران حضرت از مشهد رد میشه میره توی آسیای میانه توی مرو و بلخ مرقدش هست، یکیشون بندر عباس، یکیشون بافت تو کرمان، تو شهرهای مختلف. اونی که توی اون خواهرانی که توی باکوی آذربایجانن تا اونایی که پایین ایرانن فاصله شون 3000 کیلومتره. اینایی که توی استانهای غربی ایرانن با اونایی که توی شرق ایرانن فاصله شون 3000 کیلومتره. یه به علاوه 3000 کیلومتر 3000 کیلومتر ترسیم کنید، نقشه نبوده 1250 سال پیش. الان نقشه رو بذارید جلوی جی پی اس رو بذارید، موبایلت رو روشن کنید، بگید خب شما میری این شهر، شما میری این شهر، شما میری این شهر، سوار هواپیما شو، سوار قطار شو، سوار ماشین شو، برو اونجا به مردم بگو تو کانال تلگرامی، تو پیج اینستاگرام بگو آقا این برادر ما رو اجباری آوردن. اینجوری نبوده. از این 30 نفر 17 نفرشون دختران حضرت موسی کاظم بودن که همه هم مجرد بودن. حالا فمینیستا بلن شدن مدافع حقوق زنان. یه دختر مجرد میومده میرفته رشت، یه دختر مجرد میرفته باکو، یه دختر مجرد میومده قم. مردم برادر ما رو به اجبار آوردند. این 37 تا خواهر و برادر در سراسر منطقه پخش شدن که پیام مظلومیت برادرشون رو برسونن. ائمه کسی رو نمیشه. 12 هم که به غیبت کبرا رفتن، کسی نبود. پس ادعای دوم اینه که این که شما امروز در درگز میبینید یک جلسه ای برای گرامی داشته یاد شهید صیاد شیرازی که مالک اشتر ولایت بود برگزار میشه از برادران و خواهران با این کیفیت، شخص حضرت سید علی از این جور جلسات در ایران، عراق، افغانستان، کشمیر، لبنان، فلسطین، نیجریه، یمن، سوریه و جاهای دیگه هزاران مورد داره، اما ائمه مظلوم، انبیاء مظلوم هیچ کدومشون همین تعدادی که الان شما اینجا حضور دارید نیروی پابکار نداشتن. پس ادعای اول، 40 سال حکومت دینی در دوره هیچ پیامبری نبود، در دوره هیچ امام معصومی نبود، اولین باره. ادعای دوم، این تعداد که الان شما اینجا حضور دارید هیچ پیامبری و امام معصومی چنین تعدادی نیروی پابکار نداشت که امام راهب و حضرت آقا داشتن ندارن. ادعای سوم، از زمان آدم علیه السلام تا سال 57 که انقلاب شد کل آدم های رستگار چقدر بودن؟ چند نفر رستگار شدن؟ جمعش کنید. از سال 57 تا به امروز در 40 سال گذشته میزان انسان های رستگار در روی کره زمین بیشتر از کل تاریخ بوده. هضمش سخته ولی بررسی تاریخی ما نشون میده در دوره انبیا که کسی رستگار نشد. نگاه کنید این تاریخ، آدم نه تعداد دندانگیری نیست رستگار شده های دوره انبیا. دوره ائمه که ما رستگار شده ها رو دیدیم دیگه، تعداد کم. در دوره غیبت کبرا چقدر آدم رستگار شده؟ اما امروز شما میگید آقا ما 300,000 تا شهید داریم، 300,000 نفر که یکیشون صیاد شیرازیه. پدران این شهدا، مادران این شهدا، فرزندان این شهدا، خانواده این شهدا، انسانهایی که خودشون شهید نشدن ولی منصوبن به اینا، تعداد زیادی از علما. ببین چقدر ما مثل آیت الله بهجت داشتیم. کی در تاریخ انقدر انسان رستگار میشد؟ اینکه صیاد شیرازی روزی در این خاک قدم میزنه، روزی در این مسجد نماز میخونه، یه روز میاد میره جایی که نایب امام زمان، نایب امامی که این نایب یعنی شخص حضرت سید علی قدرتی در دوره خودش داشته که هیچ کدام از انبیا و هیچ کدام از ائمه چنین قدرت و امکانی در اختیارش نبوده، او زانو میزنه به تابوت این شهید صیاد شیرازی بوسه میزنه. این عظمت از کجا میاد؟ یه رازی داره. البته اینکه چجوری شد رسیدیم به اینجا، چی شد؟ امام راهب توانست، العیاذ بالله انبیا نتوانستند. امام راهب یه چیزی میدونست بیشتر از العیاذ بالله از ائمه، نه خب اینجوری نبود. پس چی شد؟ آخه کار امام راهب و مقام معظم رهبری نبوده. پس کیه؟ خود وجود نازنین حضرت. یه چیز غلطی گفته میشه، شاید این جمعه بیاید، شاید. حضرت کجا رفتن که بیان؟ حضرت بین ماست. آقا ما منتظریم. منتظر چی هستی؟ دم در وایسادی منتظری کسی بیاید؟ شاید این جمعه بیاید، شاید. کجا رفته که بیاد؟ ما منتظر ظهوریم. یعنی چی؟ یعنی حضرت بین ماست، غایبه. ما منتظریم برخیز ظاهر بشه بگیم آها ایشون حضرت هستن. ما انتظار ظهور میکشیم نه انتظار آمدن. انتظار آمدن یعنی کسی رفته یه جایی هیچ کاری نمیکنه. اما اگر حضرت بین ما نیست، چرا شده انقلاب اسلامی 40 سالم دوام آورده؟ چرا شده حزب الله لبنان؟ چرا شده هشت و شعبی عراق؟ چرا شده فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان؟ چرا یه قلم یه طلبه به نام زکزاکی میره تو کشور نیجریه 16 میلیون نفر رو شیعه کرده؟ جلو چشمش 6 تا پسرش رو شهید کردن، خودش و زنش هم انداختن تو زندان، 16 میلیون نفر شیعه. کار یه طلبه است به نام زکزاکی؟ چجوری حضرت تو 1000 سال این کار کرده؟ این تسبیحتون رو بگیرید بالا، این دونه ها رو بشمارید، 61 دونه. یه نخی این دونه ها رو به هم وصل میکنه. حضرت وقتی غیبت کبرا رو شروع کرد، چهار تا نایب مخفی داشت، چهار تا نایب علنی. شیعه جمع میشد دور اونا، شناسایی میشد، حکومت عباسیان شیعه رو نابود میکردن. حضرت آمد چیکار کرد؟ جریان نواب مخفی رو شروع کرد از قم با یه نفر به اسم ابن قولبی، نفر دوم شهر ری شیخ صدوق ابن بابوی، نفر سوم شیخ مفید در کشور عراق در بغداد. از قم شروع شد با ابن قولبی مخفی، اون دونه اول، دونه دوم ابن بابوی شهر ری، دونه سوم شیخ مفید پخش. با اینا حرکت زیرزمینی مخفی رو شروع کرد. نفر 57 برگردون به قم، هاشم عبدالکریم حاتمی از نجف برگردون مرجعیت رو به قم، موزه ابن قم رو احیا کرد، نفر 57. نفر 59 میشه مرحوم آیت الله بروجردی، ایشون 700 تا طلبه تربیت کرد که میشن همین مراجع تقلید فعلی. این مراجع تقلیدی که الان 90 سالشونه تو قم، اینا همه شاگردای اون دوره، خود مقام معظم رهبری هم همینه. نفر 60 میشه امام راحل، آمد انقلاب کرد. الان ما در زمانت نفر 61 وقتی 4 روز دیگه عین نیمه شعبان رو جشن میگیریم، یادتون باشه بین ماستا، جایی که هیچ پیامبری امکان حکومت براش به وجود نمی اومد، هیچ امام معصومی امکان حکومت براش به وجود نمی اومد، چرا امروز یه تعدادی امام مشکی و امام سفید خواب از چشم استکبار رو بودن؟ سید علی سیستانی در عراق، زکزاکی در نیجریه، سید حسن نصرالله در لبنان، عبدالملک الحوثی در یمن، شیخ سلمان و عیسی قاسم در بحرین، نگاه کنید و رأس اینا حضرت سید علی. شما ببینید 470 بار سران جهان آمدن در اون اتاق کوچیکه دیدن حضرت آقا، 470 بار در 30 سال گذشته، 3 تا فقط در کل سازمان ملل اومده دیدارش. یه اتاق کوچیکیه از اینجا، یعنی از زیر این باند اینجوری بیارید تا اینجا، تا اینجا کفش هم موکفه، یه عکس امامه، یه پرچم ایرانه، به دو دست مبله، ساختمون اداری کار حضرت آقا همه ساختمون آجوری یه طبقه است، کوچولوه. از در که وارد میشن تشریفات نداره دیگه، همجوری میان داخل و این خانه گریه علی علیه السلام. آمریکا رو بذارید کنار، انگلیس هم بذارید کنار، رژیم صهیونیستی رو کسان قبول نداریم، بقیه آمدن فابوس 470 بار. یه تصویر تو تلویزیون میبینید که حضرت آقا نشسته پوتین روبروشه، رئیس جمهور چین روبروشه، نخست وزیر هند روبروشه، رئیس جمهور برزیل روبروشه، فلان مقام اروپایی روبروشه، دبیرکل سازمان ملل روبروشه. تو اتاق کوچیکه، این تازه نایبش نشسته اونجا میان دستبوسش. اگر خودش انشاءالله ظهور بفرماید چه خواهد شد؟ لذا اگر امروز میبینید که جمهوری اسلامی به قدرتی رسیده که 30 نشسته تو اون اتاق، مجبورن از سراسر دنیا بیان در محضرش. همه شخص اوباما میگفتش که خب بشار اسد باید برود در نهاد ریاست جمهوری ایران، هم احمدی نژاد میگفت بشار اسد رفتنیه، بیفایده است ما بریم اونجا پای کار. از ریاست جمهوری ایران تا ریاست جمهوری آمریکا همه میگفتن بشار اسد رفتنیه، نمیگفتن مرحوم هاشمی شریف ازش توی فضای سایبر نیست که میگفت آقا این دیکتاتور رفتنیه ولش کنید. هیچ کس باور نداشت که سوریه رو پا میمونه، تجزیه نمیشه و میشه تروریستا رو دور کرد و دولت بشار اسد رو حفظ کرد. یک نفر باور داشت که میشود، اونم شخص حضرت آقا بود، بهش گفت میری میشین اونجا تکونم نمیخوری، هرچی برای پیغام آوردن از اتحادیه عرب، از اتحادیه یا نمیدونم اروپا، بیا خونه زندگی بهت میدیم، از اینجا برو بیرون، میشینی سر جا تکونم نمیخوری. به قاسم سلیمانی گفت برو اونجا اون بساط اونجا رو جمع کن. دو سه ماه پیش که بشار اسد برنگ شد آمد خدمت حضرت آقا تو همون اتاق کوچیکه، معلوم شد یک نفر ارادش رو میتونه به همه اینها تو دنیا تحمیل کنه. قدرت در جامعه شناسی یعنی چی؟ تعریف قدرت در جامعه شناسی یعنی توان تحمیل اراده بر دیگری. همه ارادهشون این بود که بشار اسد باید بره سوریه تجزیه بشه، عراق تجزیه بشه، برسه تهدید به ایران. گفت نمیذاریم تهدید برسه به ایران. عراق نباید تجزیه بشه، سوریه نباید تجزیه بشه، تروریستا باید برن، بشار اسد هم باید بمونه. این اراده رو که این از کجا آورده؟ کار خود حضرت. او هزار سال با ابن بولبل، شیخ مفید، شیخ تبرسی، دو تا کاشف القطاها، دو تا علامه مجلسی ها، علامه حلی، مقدس اردبیلی، با همینا که میشناسید، این 61 انسان بزرگی که میشناسید، با اینا یه دونه کار جلو برد. همونطور که بین ائمه یه روز فاصله نیست، بین امام اول با دوم، امام دوم با سوم، بین این زعمای 61 گانه یک روز بینشون فاصله نیست. بین امام راحل با مقام معظم رهبری فاصله نبود، بین امام راحل با مرحوم بوهیجردی، مرحوم بوهیجردی و مرحوم ابوالحسن اصفهانی، همینجوری برید جلو. پس آنچه در دوره انبیا نشد و در دوره ائمه نشد، در دوره هزار سال گذشته جوری شکل گرفت که الان شده 40 سال حکومت اسلامی. حالا آمریکا فکر کرده یه انقلابی بود سال 57 میتونه سرش رو بکنه زیر آب. اشتباه میکنی، پشت این قضیه حضرته و او جوری داره کار جلو میبره که امروز ایران رو بزنی لبنان رو چه کار میکنی، لبنان رو بزنی عراق رو چه کار میکنی، با هشت شعبی عراق رو بزنی، یمن رو چه کار میکنی، یمن رو بزنی، نیجریه رو چه کار میکنی، همه رو ولش کن. این اتفاقاتی که داره تو فرانسه میفته، اینا آرمی که دستشونه از کجا آوردن؟ خب میدونید آرم سپاه با لا شروع میشه دیگه، لا اله الا الله، این لا داره، بعد یه آرم اسلحه جرسست کره زمین یعنی انقلاب جهانی، قرآن اون بغلش، شاخ زیتون اومده بیرون، نماد سر، با لا شروع میشه دیگه. بارش هم نوشته معهد دوله هم مستطعتم من قوه، ادامه شده که و من رباط الخیل ترهبون بهی عدب و الله و عدب بکن، جوری خودتون آماده کنید که دشمنان خدا و دشمنان شما وحشت در وجودشون بیفته. حزب الله لبنان و بعد این گروه انقلابی همین آرمو گرفتن، یه ذره تغییر دادن دیگه. الان تو خیابونه فرانسه 20 هفته است، هر هفته شنبه اینا میرزن تو خیابون شلوغ میکنن دیگه. پرچمی که میبندن به خودشون میگن تو خیابون چیه؟ یه پرچمی که بالا شروع میشه ولی همون از طرف داره به فرانسوی می‌نویسه. این که دیگه داخل جهان اسلام نیست. آقا ما جمهوری اسلامی رو نرمالایز می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا میگه که ایران باید نرمال بشه. چی باید نرمال بشه؟ ایران باید نرمال بشه. انقدر فشار می‌ریم بیاید پای میز مذاکره، هر چی گفتیم بپذیرید. کور خوندی؟ اشتباه کردی. وسط زلزله و سیل که سپاه رفته کمک ارتش و هلال احمر و جایی دیگه داره به مردم خدمات رسانی میکنه، بهش میگه تروریست، محبوبیتشو بردی بالا، همه لباس سپاه پوشیدن. خب چرا اینقدر حماقت میکنی؟ پس سه تا ادعا داریم. یک، این 40 سال در دوره هیچ پیامبری تکرار نشده و در دوره هیچ امام معصوم. دو، این تعداد افراد صالحی که امروز در این جلسه، امشب در این مسجد عزیز به یاد شهید سپهبد انقلاب اسلامی صیاد شیرازی گرد آمدن از برادران و خواهران، این تعداد انسان پابکار دوره هیچ پیامبر و امام معصومی نبود. فقط همین تعداد ها. حالا بقیه که میدونید چه خبره بماند. راهپیمایی 22 بهمن همین دو ماه پیش، سر راهپیمایی تو خیابون تو تهران تو میدان آزادی بود، تهش توی خیابون دماوند 24 کیلومتر. آقا این همین مردمیه که دلار رفته بالای 14-15 هزار تومان، سکه شده 5 میلیون تومان، پیاز شده 14-15 هزار تومان، پراید شده 50 میلیون تومان، ریزگرده و زیله و فلان و مردم نفسشون بریده. آقا یه فشاری بهت میاریم، دست بردار از اسلام و انقلاب. 24 کیلومتر طول راهپیمایی 22 بهمن امسال بتون بارو. حالا شهرهای دیگه که خودتون حتما از تلویزیون دیدید.
صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد.
نگاه، ادعای اول 40 سال، ادعای دوم همین تعداد نیروی پا به کار، ادعای سوم اینه که تعداد انسان‌های رستگار در 40 سال گذشته با همه تاریخ برابری میکنه. ابلیس قسم خورده توی سوره اعراف هست که قسم خورده روی خدا ایستاده، جسارت کرده به حضرت الله، عرض کرده که کمین میزنن در راه بندگانت، از پیش رو و پشت سر، از چپ و راست بهشون وارد میشم، کاری میکنم که اکثرشون رو شاکر نیابی، شاکر توی خدا نباشند. راست هم میگه، تونسته این کار رو بکنی. انبیا چه کشیدن از دست پرفندهای ابلیس؟ ائمه که هر چی فشار بردن، انبیا، ائمه، ابلیس و جنود جنی و انسیش نذاشتن این حرف حق محقق بشه. چرا امروز کار داره دستشون در میره؟ کاخ سفید آقای دونالد ترامپ میشینه از اونجا میگه سپاه گروه تروریستیه. مجله ویک، یه مجله که تو انگلیس مهمترین مجله انگلیسه دیگه، زبان انگلیسی در همه دنیا پخش میشه، رو جلدش کاخ سفید رو کشیده اموسان. ما نکشیدیم، ما ویک کشیده. اموسان نماد دولت آمریکاست، کلاه سیلندر آرم آمریکاست، میشه بزرگ میگه اموسان. تو رخت خوابش از کابوس کی بیدار میشه؟ از سال 94 گفتن که بالاخره بعد از این برجام ایران رو میگیریم، تضعیفش میکنیم، میگیریم، تجزیهش میکنیم. تر تجزیه همه کشورها رو منتشر کردن دیگه. سوریه 3 کشور تجزیه میشه، عراق به 3 کشور تجزیه میشه، عربستان به 5 کشور تجزیه میشه، ایران به 7 کشور تجزیه میشه، افغانستان به 3 کشور تجزیه میشه، لیبی به 3 کشور. اینا رو کاخ سفید منتشر کرد. روبن رایت رسما نقشه تجزیه کشورهای منطقه رو منتشر کرد. نشستن تو عالم خواب میگن خب اینجا رو تقسیم میکنیم، اینجا رو تقسیم میکنیم. اعلام کردن خب ایران هم میگیریم، تجزیهش میکنیم، مسجداشون رو میکنیم کاباره و نایت کلاب. رسما اعلام کردن. من دانشگاه خلیج فارس بودم، میخواستم برم بالا بحثمو شروع کنم، اینا این موبایلشون دادن، گفتن امروز توی اندیشکده های آمریکا جلسه بوده، مقامات آمریکا گفتن میگیریم، تجزیه میکنیم اینها رو، تا اسلامش میذاریم زمین، مسجداشون رو میکنیم کاباره و نایت کلاب. گفتم خب، رفتم بالا گفتم این قرآن میبینید یه آیه داره، و نرید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و نرید و یعنی اراده ما بر اینه، اراده من خدا بر اینه که این ملت مستضعف، این مستضعفین رو بکنم وارثان زمین. لذا حضرت ما ظهور میکنه، ما همه این زمین رو به ارث میبریم، کاخاتون رو میگیریم میکنیم حسینیه، کاخ سفید شما تو آمریکا رو تا تبدیلش نکنیم به حسینیه، طبقه زیرزمینش هم تبدیل نکنیم به تقیده، برای اسبایی که سر سال میخوایم مراسم تعزیه برگزار کنیم اون اسبا رو نیاز داریم، ما دست از سر شما بر نخواهیم داشت. قضیه اینقدر جدیه. همایش افق نو بود، این مهمونای انگلیسی و فرانسوی اینا نشسته، من توی این هتل خب تلویزیون هم داشت ضبط می‌کرد، یکی از اینا به من گفتش که آقا این چیه شو کاخ سفید حسینیه مسجد این حرفا؟ من که نمی‌دونستم من دارم حرف می‌زنم، این بچه‌ها دارن پشت سر من پرزنت می‌کنن رو پرده. گفتم که ورسای شما فرانسوی‌ها رو می‌خوام بکنیم زینبیه، با کینگ‌هام انگلیس هم می‌کنیم مهدیه، نگو اینا رو بچه‌ها آماده کرده بودن، درست کرده بودن، جوان ها توی فضای سایبر همه کاخ‌های دنیا رو، یکیش بیت العباس، یکیش مثلا بیت الرقیه، یکیش من نمی‌گفتم، دیدن این داره یه جای رو نگاه می‌کنن، برگشتم نگاه کردم رو پرده، دیدم ده نوشته مثلا مهدیه با کینگ‌هام انگلیس، نمی‌دونم. بعد این دید بابا ما فقط گیر به آمریکا ندادیم، محرم پارسا تو شهری بر ما ایرانی ها رفتن، ایرانی ها و افغانی ها و پاکستانی ها و بچه های لبنانی و عربی و سوری شیعانشون رفتن پشت کاخ سفید روز عاشورا مراسم برگزار کردن. تلویزیون خوب دیدید، فیلماشو پخش کرد و پرچم بردن گردوندن و شعله زر پخته بودن اونجا، نذر کردن، توضیح کردن. پشت نرده های جلسه مثلا این برنامه رو گذاشته بودن، 100 متری کاخ سفیده دیگه، فیلماش هم منتشر شد و یک کامنتی گذاشته بودن تو صفحه ما که آقا ما جمع شدیم از سراسر شیعیان کشورهای مختلف که تو آمریکا هستیم جمع شدیم، شعله زر رو هم آوردیم نصب کردیم، ما رسیدیم به 100 متریش و لذا انشالله آماده ایم که تو مراحل بعدی دیگه کار رو جلو ببریم. فیلم هم که همه پخش شد، همه دیدن، ملت رفتن اونجا دیگه. اینا تصور میکنن ما شوخی داریم باهاش. او میگه آقا من در عصر انبیا و در عصر ائمه جلو هر کاری رو گرفتم، چجوری این امام شما تونسته تو هزار سال زیرزمینی کار جوری جلو ببره که الان نایبانش به این قدرت رسیدن در رکورد سازمان ملل باید به محضر این رئیس مثلا کشور شوروی باید بیاد اینجا. دوستان قدیمی که مثلا من موهاشون سفیده میدونن یه روزی 20 کیلومتری مرز شما کشور شوروی بود، نه کشور ترکمنستان، شوروی بود. اولین کشوری که انسان فرستاده بود فضا، ایستگاه فضایی میر داشت، اوه چقدر سلاح اتمی داشت، چه قدرت عظیمی ریخته بود، افغانستان رو اشغال کرده بود. کی فکر میکرد تو کمونیستای اون روز و مارکسیستا و حزب توده اون روز یه روزی اونایی که میگفتن الهاد، میگفتن دین افنون توده هاست فلان، کی فکر میکرد از اون کاخ کرملین روزی پوتین قرآن بذاره زیر بغلش بیاد بره خدمت آقا قرآن خطی بیاره؟ اینا کارایی جمهوری اسلامیه، نه ماشین پرای. اون مربوط به جبهه انقلابی نبوده. ما مشکلی با صنعت نداریم. ما حسن تهرانی مقدم داشتیم که از هیچ موشک ساخت. اگر بر صنعت خود رو بی ارزگی هست، اگر بر اشتغال و اقتصاد و معیشت مردم بی ارزگی هست، مربوط به مسئولین اون حوزه هاست که بی ارزن، ربطی نداره. اما کارنامه اسلام وقتی میخواد اسلام رو متر کنید ببینید اسلام پیاده شده یا نه، اسلام موفقی یا نه، کارنامه اسلام سید شیرازیه، یعنی انسان سازی. 2300 جوانی گرفتن توی سوریه شهید شدن، مثل محسن حجتی سرشون بریده شد. کارنامه اسلام انسانه، انسان سازی. خب چرا در دورهای گذشته نبوده؟ عنصر حلالزادگی نبوده دیگه. الان سازمان ملل یه گیری داره، از 1993 تا امسال هر سال یه سند منتشر میکنن انجیو هایی که این کار انجام میدن برای سازمان ملل، سازمان ملل خودش نهاییش میکنه. نقشه خانواده جهان، World Family Map، نقشه خانواده جهان فصل اولش با یک مصیبتی شروع میشه که سازمان ملل میزنه تو سر خودش. آقا یه کسی به داد برسه، حرامزادگی زیاد شده تو دنیا، بچه هایی که من روز پدراشون کیم. بدترین قاره آمریکاست، آمریکای لاتین. کولومبیا 84% رسما حرامزاده. معلومه که بهش 80 از هر 100 نفر 84 نفر. همینجوری که میاد بولیوی و پرو و اینا برزیل و کشور بعدی. قاره اروپا قاره فاسد دومه. فرانسه با 57% حرامزاده. اوله. کشور سوئد با 55% حرامزاده، از هر 100 نفر 55 نفرشون حرامزادن. آمریکا و انگلیس یکی 42%، یکی 48% حرامزاده داره. نصف جمعیت آمریکا حرامزاده است، 48%. در منطقه ما بدترین وضعیت مال ترکیه است با 3% و رژیم صهیونیستی با 6%. ایران در همه این نقشه ها از سال 93 تا الان که بررسی میکنن، ایران وضعیتش صفره. راز این که این ملت 40 سال تهدید، تحریم، ترور و توطئه ها رو از سر گذرونده، حاضر نیست از اسلام و قرآن و ولایت برداره، اینه که این ملت یه چیزی دارن که دیگران ندارن، اونم عنصر حلالزادگیه. جوون اگر پدر و مادرت برات بنز تهیه نکرده، اما یه چیزی بهت داده که اونا اونور دنیا همه چی دارن اینو ندارن، اونم عنصر حلالزادگیه. اگر روبروی انبیا ایستادن، اگر روبروی ائمه ایستادن، اگر سر انبیا و ائمه رو بریدن، یک دلیل اساسی داشت، حرامزادگیشون. و اگر ملتی حب اهل بیت دارن، عشق اهل بیت دارن، اسم فاطمه زهرا سلام الله علیها که میامد صیاد شیرازی بغض میکرد. انسانی که عشق به ائمه داره و نام ائمه برده میشه، قلبش منقلب میشه، یک نشانی حلالزادگیشه. لذا به افتخار پدر مادرتون که حلالزادگی رو برای شما رقم زدن.
اللهم صل علی محمد.
کل کره زمین رو به چند قسمت تقسیم کرده. آمریکای شمالی یه فرماندهی داره، مثلا فرمانده استان، مثلا یه استانی فرمانده انتظامی داره، فرمانده سپاه داره، فرمانده ارتش داره. آمریکا کره زمین رو تقسیم کرده، آمریکای شمالی یه فرمانده داره، آمریکای جنوبی یه فرمانده گذاشته، اروپا رو یه فرمانده گذاشته، آفریقا رو یه فرمانده گذاشته، مرکز همه اینا هم یه فرمانده گذاشته به نام فرماندهی مرکزی. یک ارتش بزرگیه که معروف به فرماندهی مرکزی. کلمه فرماندهی با شخص فرمانده اشتباه نشه، فرماندهی جایگاهه، اون اسم یا آدمی که بهش میگیم فرمانده. سنت کام مخفف سنترال کامنده، یعنی فرماندهی مرکزی. یعنی چی مرکزی؟ این طرفش فرماندهیه که قاره اروپا به اصطلاح آسیا رو کنترل میکنه، هند و چین و ژاپن رو، این طرفش اروپا و آفریقا رو، این وسط افتاده. به این میگن فرماندهی مرکزی، سنت کام، که شورای عالی امنیت ملی ایران هفته گذشته اینو گذاشت جزو لیست گروهای تروریستی. این در 15 تا کشور منطقه رو کنترل میکنه، از کشور آسیای میانه تا مصر و کشور سعودی و غیره. ما وسطه بیدیم، مرکز این در دوحه قطره. آمریکایی‌ها فرماندهی که اینجا گذاشتن یعنی ماتیف روی قاسم سلیمانی می‌جنگید. هر جنگی تو منطقه بشه، تو پاکستان، تو افغانستان، تو آسیای میانه، تو عراق، لبنان، سوریه، یمن، مصر، تو کشور منطقه بشه، تو خلیج فارس، زیر نظر این فرماندهیه. ایران این فرماندهی رو تروریستی اعلام کرده. این فرماندهی الان بیش از 100 تا نزدیک 200 هزار نفر نیرو داره. یعنی الان در منطقه ما همه در تیررس نیروهای نظامی ما هستن، تروریستن. و آمریکا بعد بازی رو شروع کرد. بعضیا میان مردمو میترسونن، شرایط داره میره به سمت جنگ، فردا جنگ میشه، هیچ اتفاقی نمیفته. دقت کنید، در 1388 در ماجرای فتنه 88 انستیتوت بروکینز که وابسته به اوباما بود، حزب اوباما، مرکزی داره به نام مرکز سابان سنتر. اینا 9 تا راه رو بررسی کردن چجوری ایران رو نابود کنن. یک راهش حمله نظامی بود از این 9 تا راه. اونجا میگه برای اینکه بشود به ایران حمله کرد، 1,200,000 نفر تا 1,400,000 نفر نیرو باید وارد عمل کنی. آمریکا کلن تو منطقه الان کمتر از 200,000 نفر میمونه. آمریکا برای اینکه با ما درگیری رو شروع کنه باید بالای 1,000,000 نیرو بیاره. اقتصاد آمریکا پاشیده، اصلا نمیتونه همچین تحرکی داشته باشه. جنگ رو با تکنولوژی که جلو نمیبرن، جنگ نیرو انسانی میخواد بره زمین رو اشغال کنه. ایران که عراق که نیست، افغانستان که نیست، ایران 2/3 اروپا وسعت داره. 8 کشور اروپایی تو خاک ایران جا میشه. انگلیس اندازه کل سیستان و بلوچستان ماست. آلمان اندازه استان فارس ماست. اتریش اندازه لرستانه. بلژیک اندازه استان زنجانه. 8 کشور اروپایی توی کل سرزمین ما جا میشه. انقدر سرزمین وسعت داره، انقدر عظمت داره. شوخی نیست که با هم درگیری شروع کنن. اما درگیری شروع کنن، ما از حالت کراکسیوار خارجش میکنیم، از جنگ نیابتی، درگیری مستقیم. یه قطره نفت منطقه صادر نمیشه. مرکز فرماندهی آمریکا توی قطره. دوحه قطر باید بدونه که اگر دست تحرکی آمریکا علیه ما بزنه، خب اون نابود میشه. بعد بحرین، بعد امارات، بعد سعودی، همه کشورهایی که به آمریکا نیرو دادن، پایگاه دادن. لذا شما را از جنگ نترسانند. بالاخره الان برجام شکست خورده، آمریکا پارسال برجام رو پاره کرده، امسال هم که رسما اعلام کرده که سپاه گروه تروریستیه، در نتیجه نظام دیگه زیر بار FATF نخواهد رفت. چون اگه FATF رو تصویب کنی، اول باید کل سپاه رو به عنوان تروریست بدی دلیل دشمن. آمریکا این دیواره رو هی آجر کشید، فاصله رو بیشتر کرد بین ایران و آمریکا. پس با شکست مذاکرات، با شکست نزدیک شدن به غرب، امروز جمهوری اسلامی دیگه در مرحله‌ای است باید به خوداتکایی و خداتکایی نزدیک بشه. دیگه امیدی در اروپا و آمریکا نیست. یعنی اقتصاد مقاومتی. بعد 6 سال برگشتیم به حرف خود رهبری. افق آینده جوان عزیز بسیار روشنه. اینجوری است، ای وای، حالا که دیگه اروپا اینجوری شد و آمریکا اینجوری شد، ما باختیم. اولا این نکته رو به شما بگم، اقتصاد جهان به شدت دچار مشکله. 70 تریلیون دلار بدهی داره. 70,000 میلیارد دلار. بانک جهانی میگه، صندوق بین‌المللی پول میگه، من از قول خودم نمیگم، رو نقشه بهتون نشون میدم رو پرده، کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن اقتصادشون در آستانه فروپاشی. اینو بانک جهانی داره میگه. آمریکای شمالی شامل آمریکا، کانادا، مکزیک وضعیتش قرمزه. ایالات متحده وضعیت اقتصادش قرمزه. اروپا قرمزه، مردم میفتن تو خیابون. چین، همین چینی که کارهاش بازار ما رو گرفته. ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، هند، ببینید قرمزه. یعنی چی؟ اونجا تو راهنمای نقشه گفته رنگ سبز بدهی پایینه، رنگ قرمز بدهی بالاست. اقتصاد جهان 70 تریلیون دلار بدهی داره، کل اقتصاد دنیا 45 تریلیون دلار درآمد داره. یعنی اصلا اقتصاد دنیا ورشکست شده. از این 70 تریلیون دلار 21 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. که ساعتی داره، ساعت بدهی آمریکا اینه. وقتی شما وارد میشید همینجوری داره کنتور میندازه. 21 تریلیون دلار بدهی آمریکاست. آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره، 4000 میلیارد دلار. 21 هزار میلیارد دلار بدهی داره. الان شما سوالتون اینه بدهی به کی؟ اینا به کی بدهی دارن؟ به هیچ کس. به چاپ پول بدون پشتوانه. ببینید آم این الان هیکل یک ترابل چک 100 هزار تومانیه. یه دلار مثلا یه 10 دلاری. این که الان هیچ ارزش نداره. از این ور میدی دستگاه، از اون ور 10 ثانیه بعد میاد بیرون، این 100 هزار تومان میارزه. یه ترابل چک 100 هزار تومان. بگن خلق پول. فرمول اینکه کسی پول خلق کنه، این فرموله تو علم اقتصاد 50 سال پیش تثبیت شد. الان پدر اقتصاد جهان رو در آورده. اینا پول چاپ میکنن به اسم ثروت. الان معلوم شده که این روش همون رباییه که قرآن میگفت، اکل مال به باطله. اسمش خلق پول دیگه، یعنی پول خلق میکنن. تو بانک مرکزی ایران هم بهش میگن خلق میکنن، تو بانک مرکزی آمریکا هم میگن خلق میکنن. آمریکا شروع کرد پول چاپ کنه بدون اینکه پشتش طلا باشه، چون قاعدش این بود که یه دلار بعد برمداش یه دلار تو خزینه آمریکا طلا می بود. آمریکا همینجوری کاغذ چاپ کرد تو بازار دنیا. اروپا گفت من چرا این کارو نکنم، اونم شروع کرد یورو چاپ کرد. چین گفت من چرا این کارو نکنم، شروع کرد یوان چاپ کرد. ژاپن هم ین چاپ کرد، ایران هم ریال چاپ کرد. همه کشورها شروع کردن نشستن تو شاخه از گل با اره بریدن. آقا همه تون نابود میشید، همه با هم رقابت کردن، هی پول چاپ کردن، پول چاپ کردن. خب چه اتفاقی میفته؟ از بس فریاد زدیم که این روش غلطه، این روش منحته. 5 ماه پیش تعدادی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های تهران و استادان علم مدیریت مالی نامه زدن خدمت آیت الله مکارم شیرازی، استفتا کردن. آیت الله مکارم شیرازی، آقا این خلق پول حرامه یا حلاله؟ 2 صفحه هم بررسی کارشناسی رو نوشتن که یعنی دقیقاً بگن منظور از این چاپ پول چیه. چرا پول چاپ می‌کنیم بعد؟ خب اگه من و شما الان اینجا بیرون مسجد، برای نسبت شما، برای نسبت مسجد، یه دستگاه چاپ بذاریم از الان تا صبح اسکناس تراول چک 100 هزار تومانی چاپ کنیم. یه کامیون هم بذاریم بیرون در مسجد، این تراول چک‌ها رو بذاریم توی اون 20 تن تراول چک 100 هزار تومانی چاپ کنیم. صبح بریزیم تو بازار درگرد هر چی هست بخریم. ما یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم، اما ثروت واقعی مردم ازشون گرفتیم. اگه ما این کارو بکنیم، پلیس ما رو میگیره، دستگاه قضایی ما رو محاکمه میکنه. اما اگه این کارو بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام بده، کار خوبیه، کسر بودجه دولت ها تامین میشه. آقا چطور کنیم؟ آیت الله مکارم شیرازی متن خوند، زیرش نوشت این اکل مال به باطل، رباس و حرام. چرا شما برکت نداره مالتون، حقوقی که میگیری، پولی که تو کشور هست؟ چون چاپ میشه دیگه. یه سطل ماست دارید، 5 لیتر آب بریزید میشه دوغ. اگه شرنگ آبو گرفتی داخلش که دیگه دوغ نیست، همین یه آب سفید رنگیه. ثروتی ملت معلومه چقدره، مثلا 100 تن طلاه، 500 تن طلاه. حالا شما اومده همینجوری هر روز هر چی بودجه کسب داشتی اسکناس چاپ کردی، این اکل مال به باطله، مبتنی بر آیه قرآن، لذا حرامه. اقتصاد آمریکا امروز یا فردا میپاشه، حالا 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه، نمیتونه آمریکا دست به جنگ با ما بزنه. بزنه بیچاره شده. شروع کنه نمیتونه ادامش بده. شما رو نترسونن. ما فقط بدبختیم تو دنیا با آمریکا رابطه نداریم. آمریکا خودش با خودش رابطه داره. چرا مشکل اقتصادی داره 20 تریلیون دلار؟ فرانسه 20 هفته است مردم ریختن تو خیابون 2.2 تریلیون دلار بدهی داره. فرانسه که نگفته مرگ بر اسرائیل. فرانسه که قاسم سلیمانی نداره. فرانسه که حزب الله لبنان تقلید نکرده. فرانسه که سر زمانش حجاب نداره. فرانسه که ملت فقیر نداره. اون چه اقتصادش پاشیده؟ لذا روک کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما به امید اروپا و آمریکا نمیتونیم بمونیم، باید به پای خودمون بایستیم. اقتصاد مقاومتی. رهبری چیکار کرد؟ رهبری 5 ماه پیش پروژه ایران 1444 رو ابلاغ کرد. ایران در 1444، الان سال 1398، 46 سال دیگه 700 روز دیگه ما وارد سال 1400 میشیم. جمهوری اسلامی برنامه 50 سالش معلومه. اون افق دور 50 ساله جمهوری اسلامی مشخصه. در این 30 سال حضرت آقا 180 تا هدف گذاری کرده. به اینا تو آینده شناسی میگن ترند گذاری. برای مقطع کوتاهش یعنی سال 1414 عدد روند یادتون باشه 14-14 ایران 14-14 آقایون جوان خانمای جوان ما که دیگه اون موقع نیستی 16 سال دیگه شما میان سال میشید دیگه 16 سال دیگه در 1414 ایران باید به کجا رسیده باشه؟ 1444 یعنی 46 سال دیگه ایران باید به کجا رسیده باشه؟ آقایونی که الان اینجا 20 ساله هم 46 سال دیگه میشن مثلا فرض کنید 55-60 ساله 70 ساله 75 ساله پیر مرد میشید. عمده دوره جوانی، میانسالی و پیری شما تو این طرح استراتژیکیه که ایشون طراحی کرد. 2 ماه بعد در دهه فرض ایشون مسئله گام دوم رو ابلاغ کرد. 7 توصیه به جوانان. در 1414 و در 1444 چه اتفاقی باید بیفته؟ لایه بندی طرح استراتژیکی که ایشون توی 30 سال تهیه کرده برای آموزش پرورش، آموزش عالی، کشاورزی، آب، انرژی، معدن، پلیس، دستگاه قضایی، نیروهای مسلح، رسانه، هنر، خانواده، همه چیز 180 تا 40 خورده‌ایش تبدیل شده به برنامه جامعه 5 سال 5 سال 5 سال 5 سال. جمهوری اسلامی اگر میخواهد برنامه استراتژیکیش رو به نتیجه برسونه باید امیدش رو از آمریکا قطع، امیدش رو از اروپا قطع کنه. ای وای اگر الان آمریکا برجامو پاره کرد چی میشه؟ هیچ چی نمیشه. پارسال پاره کرد، گفت تابستون ایران داغ میشه، ملت میرزن تو خیابون، نریختن. وسط تابستون همه تحریم‌های هسته‌ای رو برگردون، گفت حالا مردم میرزن تو خیابون، نریختن. گفت وسط پاییز روز 13 آبان که روز مرگ بر آمریکاست تحریم جدید وضع میکنن، مردم میرزن تو خیابون، نریختن. گفت سالگرد دیما، ماجرای دیما 96 مردم میزنن تو خیابون، فشار میارن، نریختن. گفت نمیبینید سالگرد انقلاب رو در دهه فرشت، مردم اومدن تو خیابون. حالا امسال گفته تحریم های جدید وضع میکنم، سپاه میزنن روز لیست گروه های تروریستی که هیچی رو نسازه تو ایران تا ایران فلج بشه، جاده نداشته باشه، سرد نداشته باشه. قول میدم مردم بیان توی خیابون، مردم بیان توی خیابون. اون براندازی که تو فکر میکنی انجام نمیدن. اگه فکر کردی دوباره این مردم رو میرسونی به جایی که مثلا پسر پهلوی رو بیارن و نمیدونم رجبی رو، اشتباه کردی، برآوردت غلطه. هیچ وقت هیچ کس نمیتونست اینجوری که تو کاری کردی که همه بیان تو ایران لباس سپاه بپوشن. تو عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد رو اجرا کردی. لذا ایران چشمنداز مشخص داره، برنامه معین داره. اگر در منطقه آمریکا دست از پا خطا کنه ما جوابش رو میدیم. تراز مدیریت انقلابی جوان این بود که جنرال ماتیس 7000 میلیارد دلار، آقای ترامپ گفت ما 7000 میلیارد دلار پول بهش دادیم، نیروی زمینی دریای هوایی در اختیارش بود، همه چی در اختیارش بود، از قاسم سلیمانی با 70 میلیون دلار شکست خورد. آمریکا توی سوریه و عرب از ما شکست خورده، با خود ما میخواد پیروز بشه. چینیا با 50 سال ابرقدرتیشون نتونستن یه آمریکایی بگیرن جلوشون زانو بزنه. روس‌ها با 70 سال ابرقدرتیشون نتونستن یه آمریکایی بگیرن جلوشون زانو بزنه. 3 بار در 12 سال آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تو آب‌های ما دستگیر شدن، جلوی ما زانو زدن، جلوی ما گریه کردن، جلوی دوربین‌های تلویزیون‌ها گفتن ما عذر می‌خوایم. اون دفعه نه ما تروریست بودیم نه آمریکایی‌ها، اما امروز نیروهای آمریکا تو منطقه گروه تروریستی هم لذا هیچ مسئولیتی ندارن با تروریست که آدم تروریستی که اسیر نمیکنه میزنه نابودش میکنه. او هم به ما گفته شما تروریستید، وقتی ما تروریستیم دیگه تو قواعد حقوق بین الملل عمل نمیکنیم. پس دو تا گروه کاملا حساس و فعال، ببینیم کی ضرر میکنه. تو که آدماتون رو نگرفتیمشون دارن گریه میکنن، یارو میدونه دو ساعت دیگه آزادش میکنیم. نشستن گریه نیروی دچار نیروی دریایی میگفتن کم بوده دستمال پیدا شده بود دیگه تو جزیره فارسی. شلوارشون که خیس کردن هیچی بوده دستمال، همینجوری گریه میکردن. شما ابهت محسن حجاجی رو ببینید، ما که فیلمبرداری نکردیم، داعش فیلمبرداری کرده. لحظه که دارن میبرن سرشو ببرن، اون حرامیه یزیدیه پشت سرشه، دیدید مثل سر نگاه میکنه خون سر تو چشم این دوربین رو رد میشه میره، میدونه دارن سرشو میبرن، ذره ای ضعف نشون نمیده جلوی یزیدی ها. اما یارو میدونه که الان آزادش میکنیم، جلوش چلو کباب ایرانی گذاشتیم، دوغ ایرانی گذاشتیم، سر اون دختره چفیه کردیم، نشستن. حالا اینا ابر کماندو هن و سوپر کماندو هن، خیلی بزن بازن، نشستن زازا گریه میکنن. بعد یکی از بچه صفا میگفتش که گفته کی میخواد ما رو بخورید؟ اینا به انگلیسی گفتید مگه ما آشغال خوریم؟ حالا آمریکا که کماندوش میشه این میخواد ما رو با ما درگیر بشه. ما تو سرزمین سوریه 2200 شهید دادیم، 2300 تا اونا رو داعش رو اونجا بیرون کردیم، اینا میتونن با ما بجنگن؟ لذا یک، نگران حمله نظامی دشمن نباشیم، همچین خطایی کنه چنان ضربه شستی میخوره دیدنی. نیروهای مسلحی که صیاد شیرازی و دیگران پایه‌هاشو گذاشتن این شکست ناپذیر نیست، ولی به حول قوه الهی هر جوری که شده از پس این دشمن نابکار برمیاد، نگران نباشیم. اما ما یک مشکل داریم، مشکلمون اینه که در داخل باور نداشته باشیم توان خودمون رو. هرچی حضرت آقا میگه تولید داخلی، تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، باور کردن جوونا، هی دوباره میگیم یه جوری میشه آمریکا تو FATF یه چیزی به ما بده؟ بابا آمریکا اقتصاد خودش داره میپاشه. باور کنید مردم رو، باور کنید این جوونا رو، باور کنید منابع داخلی رو. لذا قطعاً ما در 700 روز آینده که وارد سال 1400 خواهیم شد، در این 700 روز آینده که تغییرات سیاسی در ایران همونطور که تغییر قوه اول سال گذشته انجام شد و قوه قضاییه تغییراتش انجام شد، امسال هم انشاءالله تغییرات قوه دوم یعنی مجلس انجام میشه. باید یک مجلس انقلابی توانمند شجاع سر کار بیاد، جوانان شجاع توانمند برن مجلس، انقلابی بلایی باورمند به مردم، عقل شعاف و سلبریتی بازی و سلفی گرفتن با موگرینی و اینجور کسا نباشن. انشالله سال بعدم آماده بشیم یک دولت انقلابی جوان که خسته نباشه، غربگرا نباشه، فرزندانشون تو آمریکا و اروپا نباشن، زندگی های ساده طلبگی داشته باشن، انسان های محکم ولایی باشن. ما در تغییرات مجلس در امسال و تغییرات ریاست جمهوری در سال بعد از اون باید یک حرکت انقلابی در درون نظام بزنیم، انشاءالله این تحولات جدی رو به وجود بیاریم که بشود روی پا ایستاد. اگر سپاه توانست خار چشم دشمن بشه با خودباوری جوانان انقلابی، بقیه این ملت هم همه سپاهی هست، یعنی همه خودباوری داشته باشن که دارن، ما میتونیم خدا میدونه هزار جور مشکل رو رد کنیم، رفع کنیم و مسائل رو عبور بدیم. چرا باید اینجا یه تونلی که میتونه راه رو یک ساعت و نیم تا مشهد کوتاه‌تر کنه الان چند سال بمونه بابت اینکه یک کیلومترش رو بزنی سه چهار کیلومترش بمونه؟ خب توی تهران اینا تونل میزدن، شب بخوابیدی دو روز بعد بلند شدی دیدی یه تونل از این طرف رفتون برای تهران. خب چرا ما مثلا میتونیم یه منطقه‌ای که ما یه بسی رو میمدیم سرسبز، پربارون، توریستی، برای دامپروری مناسب، بعد جوانه شهر گفتن آقا ما کلی بیکار داریم اینجا، دم مرز، نه کار توریستی، نه کار تجاری، نه کار مرزی، نه کار کشاورزی، عمده جوانه بیکار. مشکل جاده داریم، جاده هم نصف کاره مونده، بابت چیه؟ بابت بی‌عرضگیه که آقا بمونیم کت خدا بیاد مشکل آب خوردن ما رو حل کنه. چند سال یه سری کارشناس نابخرد هی گفتن آب نیست، نابود شدیم، داریم از بین میریم. خدا یه دفعه شیلنگ رو باز کرد، همه جا رو سیل برد. آقا من بهتون برکت میدم، نگاه کنید به این قرآن. من به شما گفتم تقوا به ایمان بیارید، تقوا بورزید، هر آینه باز میکنم درهای آسمان و زمین رو و برکات رو براتون جاری میکنم. آیه دیگه میفرماد اگر اهل قریه ها یعنی روستاها شهرها ایمان میوردن تقوا میورزیدن، من هر آینه درهای برکت و رحمت رو براشون باز میکردم. آیه قرآنه. مردم تقوا ورزیدن، ایمان داشتن، آمدن تو 22 بهمن تو خیابون، خدا گفت خب این مردم هر چی بهشون فشار بیارن دست از دینشون بر نمیدارن، منم تو بهار شروع میکنم به اینا نعمت الهی دادن. آقا یکی این نعمت رو جمع کنه، هزار جور نعمت میده. حتی خدا میدونه این که سپاه گذاشتن جزء لیست گروه تروریستی، اینم نعمت، اینا رزق من حیث لا یحتسب. پس خیلی زشته که ما، حالا یه نمونه من مثال محلی زدم، برای من که هر روز شهرهای مختلف هستم، دارم مشکلات رو تو شهرهای مختلف میبینم، تو دانشگاه مختلف میبینم، زشته. خدا میدونه که این همه پتانسیل تو کشور هست، طرحهای نیمه کاره، ما میتونیم زندگی مردم رو تامین کنیم، معیشتشون رو تامین کنیم، بیکاری رو رفع کنیم، زندگی این مردم رو بیاریم بالاتر، بعد هی بمونیم که از اون ور مرزا کت خدا بیاد مشکل ما رو حل کنه. نمیشه. کس نخواهد پشت من جز نهایی من باشه. این نکته رو یادمون باشه. لذا آینده آینده روشنیست. راهی که صیاد شیرازی و مالک هشترهایی مثل صیاد شیرازی مثل قاسم سلیمانی رفتن با خون خودشون این راه رو تضمین کردن، این راه در اقتصاد و فرهنگ و سیاست هم میشه. و ما نسبت به آینده نگران نیستیم، نسبت به این نگرانیم که بعضی ها در درون نظام آیه یأس بخونن و یأس رو به جامعه پمپاش کنن و جوانان رو نسبت به اسلام و انقلاب ناامید کنن که دیدید نمیشه، دیدید نشود، بعد بریم سراغ دشمن، اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. اینجوری نیست. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. مسیر ظهور پرسنگلاخه، در این مسیر شهادت رو نصیب ما بگردان. منت بگذار بر ما، این مردم عزیز در ید رو هنگام ظهور چشمشون به جمال نورانی حضرت منور بگردان. خدایا تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت آقا رو بر سر ما مستقام بدار. نبی و آله صلوات.